الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فتقون. فرمود که قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو که من خدا رو عبادت می کنم و تمام نیتم بندگی خداست و این دین من است که بحثش شد. و بعد فرمود که فعبدو ما شئتم من دونه، پیامبر بهشون بگو که هر چی میخواید غیر خدا رو عبادت کنید، خود دانید. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، بگو که بازنده اون کسی است که در روز قیامت خودش را می‌بازد و اون جواهر و تجلیات اعمال خودش را می‌بازد. بازنده اصلی آن است که در ابدیت خودش خودش را ندارد و اون عالم اومس که بهشتش باشد، ذوات و جواهرات مقدسی باشد که اون رو احاطه میکنن، حقایق متعالی باشد که با اون اومس دارن. میفرماد بخت و بازنده آن است که در یوم القیامه خودش رو نداره، این ذوات مقدسه رو که اطراف او هستن اینها رم نداره، که بحثش به حمد الله گذشت. آخر آیه بود که در واقع جمع‌بندی آیه است، می فرماد الا ذلک هو الخسران المبین. آی آدم ها بدانید این خسران واقعی است، این خسران بیچون و چراست، این خسران روشن است و دیگه واقعا خسران است. این که انسان در حیات ابدی خودش خودش را باخته باشد و تجلیات وجودش را که وسایل انس با جانش است اونا را هم باخته باشد. این آخر آیه بعد از این همه مقدمه که از اول سوره تا اینجا طی کرد، حالا یه مرتبه یه نکته خیلی خوبی داره میگه، یه کلیدیست برای تجزیه و تحلیل حیات خودمون. میفرماد که آدم ها الان میدونید یعنی چی؟ یعنی آی دیگه، آی آدم ها، به قول معروف میگن استفتاحی است، یعنی آی آدم ها، قضیه از این قرار است که فقط باختن واقعی همینه که آدم خودش را نداشته باشد. یه فرمایش حضرت عیسی علیه السلام دارن، می فرمان چه سود می برد فرزند آدم که دنیا را داشته باشد و خود را نداشته باشد. فرمایششون به همین معنای آیه وصل است، دوباره آیه رو دقت بفرما. ما توی زندگیمون آقا این خطر برامون هست که بد زندگی رو تجزیه و تحلیل میکنیم. حالا بد تجزیه و تحلیل کردنش درجه داره که میگن قرآن آدم ها نجات میده. خب اینجوری نجات میده، نمیذاره ما با تجزیه و تحلیل های غلط جهتگیری اصلیمون رو از دست بدیم. ممکنه است یه دی دوره هم بشینن دیگه گفت چی، به قول اون نسیم شمال، آجیل و لباس و پول خوب است، ای دامد و ما قبا نداریم، با کهن قبا صفا نداریم، آجیل و لباس و پول خوب است، صد حیف که ما این نداریم. یه وقت است بیچاره گیر کرده است، تازه فکل مده جدید است، صد حیف که ما فکل نداریم. این یه نوع تجزیه و تحلیل خود است. مرد زنده است، فرمایشاتش میخواد نقد کنه فرهنگ مدرنیته را در زمان خودش. نسیم شمال آدم روشنی بود است. عرضم اینجاست که ما در تجزیه و تحلیل های ضرر عموما خطر به خطا افتادن برامون عزیزان هست. یه قدم میام جلوتر میگم آقا ما ضرر کردیم چون که مثلا دنیا به کاممون خوب نمیچرخه. خب قرآن میفرماد اینا چیه میگی؟ ضرر محکم حقیقی اینه که خودت رو ببازی، تازه خودت رو در ابدیت خودت یوم القیامه. بحثای اون جلسه رو تماما در ذکر و ذهنتون حاضر داشته باشی. میفرماد چی داری میگی؟ این تجزیه و تحلیل ها نابودت میکنه، اصلا از باختن حقیقی غافل میشی. یه خورده بیا جلوتر، یه دهی پوزشون آبروشون اینا براشون مهم است، رفاهشون، نمیدونم آینده فرزنداشون. آقا ما بدبخت شدیم. چرا بدبخت شدیم؟ همه بچه هاشون یه چیزی میشن، بچه ما هیچی نمیشه. اینا چی؟ اصلا اینا رو چرا میارین در حوزه بدبختی و خوشبختی؟ اون بحثش جداست. بله بندم اگه بتونم شرایط آینده بچه‌م رو فراهم کنم این کارو میکنم، ولی این نه به این معناست که من حالا بردم و نه به این معناست که اگه نمیتونم این کارو بکنم باختم. آقا ما بدبخت شدیم. چرا بدبخت شدیم؟ برای که مثلا تو مدرکمون یه مقدار اختلال ایجاد شد، اون مدرکی که همه گرفتن ما نگرفتیم. این خطر ببینید از کجاست؟ اگر آیه قرآن من و شما رو کمک نکنه، جو عمومی گاهی ما رو میبره دیگه. از این مثال قشنگتر خب بلدین مثاله، ولی ببینید اینطور هست یا نیست. میگن ملا خودش گفت بده یک دروغ بگم سر به سر مردم بذارم. گفت مردم نشستین پشت کو آش میدم، دید همه کاساشون رو برداشتن و به دو آش بگیرن، خودش هم کاسه جا برداشته به دو رفت آش بگیره. یعنی خودش دروغ ساخته است. ولی این مثال خیلی مثال حکیمانه است. میخواد بگه که گاهی دروغی که گرایش عمومی به سوی آن حرکت کند، وهم ما راست میپندارد. خیلی هم بحث سنگین خوبیه. یه ما یه قوهی داریم به نام وهمیه دیگه، شنیدین میگه خودتون وهم زده از طرف. قوه وهمیه کارش نیست که دروغا راست جلوه میده. نمونهش تون جزوه روز دریچه‌ای به عالم معنا مفصل بحث کردیم، اون قصه ماره و زنبوره رو بحث کردیم که وهمیه. یه مثالی هم همه تون بلدید، مثلا شما ببینید یه آدم اینجاست قشنگ نشستین باش احوال پرسی میکنی، حالا مرد، حالا مرد چی شد؟ هیچی دیگه، حالا روحش رفت بدنش اینجاست. تا حالا که زنده بود قشنگ باش احوال پرسی، حالا که مرد دیگه ازش میترسی. خب این کی میترسد؟ عقل که نمیترسد. این که اگه اتفاقا بنابود به ترسیم اون وقت باید میترسیدیم، چون زور داشت یا یه چاقو چیزی به درمان ما رو میکشت. اما حالا که مرده است که دیگه این زورم ندارد، باید اصلا دیگه نترسید. ولی آنی که ما هم از این در میره، این کیه در میره؟ وهمیه است، قوه وهمیه. بخواید و نخواید شما این نقطه ضعف دارید بشر، این نقطه ضعف داری، با آیات قرآن جبران کن، نه تسلیم این جو وهم زده باش. بشره با این مشکلات آقا که یک چیز دروغ رو راست میکنه و بعد روش میشینه کل زندگی میگذاره. این خیلی حیفه. شما دوباره آیه یه نگاهی بکنید تا یه خود بحث روشن بشه. میفرماد الا، الا میدونین یعنی چه از در ادبیات؟ یعنی آی آی آی. دیگه آدم چطوری حرف بزنه؟ خدا میخواد با ما حرف بزنه. الا الا ذالک هو، هو باز میدونید یعنی فقط فقط فقط. اینجا هو هست میارد اصطلاحا. زال الا ذالک هو الخسران المبین. آی مردم، آی بدونید فقط این خسران است، این بدبختی است که ما خودمون را در ابدیت نداشته باشیم. همه چیز از شخصیت خودمون را خرج دنیا کرده باشیم، خود الهی خودمون را از دست داده باشیم، حالا با خود پوچ روبرو شده باشیم که خلاصی. میگه آی آدم ها، در تجزیه و تحلیلتون کسی نگفت باغ نداشته باش، کسی نگفت نخلستان نداشته باش. مگه خود حضرت امیرالمومنین نخلستان درست نمیکنن؟ حالا حضرت البته میدادن به اینا. اون به هر صورت بنی هاشم قبیله بدبخت جدایی نبودن. چه قبل از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله، چه بعد از بعثت، یعنی بنا نیست که مؤمن جدا باشه، این خیلی بده. اما بناست که مؤمن در تجزیه و تحلیل شخصیت خودش، عزیزان این چیزها را ملاک نجات و کمالش ندونه. حالا شما آقا خطر از اینجاست که یه وقت از آدم یه چیزی را داره بقیه ندارن، به هم میگه خب حالا ما کی هستیم؟ میمونه توش که کی هست؟ میگه خب ما اونیم که اینا را داریم بقیه ندارن. در صورتی که بناس ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینید چی نمیذارید شما خودتون را درست ارزیابی کنید؟ چی داره دروغ؟ چه نجات پیدا میکنیم وقتی این آیه تو ذهنمون باشه که ما آقا هیچ کدوم اینا، هیچ کدام از اینها ما را با زندگیمون رو از بین نمیبره الا این که خودمان موحد باشیم. چون بحث آیات قبلیه، هر کس به اندازه‌ای که خدا دارد و انس با خدا دارد خودش نباخته. آیه را یادتون باشه اولش ما اون جلسه کم اشاره کردیم، میگه فعبدو ما شئتم من دونه، بگو چون به قول آیه 14 وصله است، قول الله اعبد. میگه پیغمبر بگو هر چی رو میخواین عبادت کنید، فایده نداره خودتون رو من دونهی، من دون خدا، به غیر خدا هر چی رو میخواین عبادت کنید. نتیجهش نیست که خودتون رو باختید. وقتی خودتون رو باختید همه ی ضرر رو کردید. این نکته برای این روش تأکید میشه که مواظب باشید در تجزیه و تحلیل خودتون به غیر از این که خودتون را در ابدیت و قیامت ارزیابی کنید ببینید باختید خودتون یا نباختید، هیچ چی دیگه را دخالت نکنید. هیچ چی دیگه نباید در من بابا من اونم که مثلا مدرک دارم، من اونم که آقا خیلی نماز مستحبی میخونم، من اونم که خیلی سواد دارم، من اونم که آقا قرآن حفظم، هیچ کدوم این آقا نجات دهنده نیست الا این که خدا داشته باشیم. در شرح حال آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میخوندم که آقا توی جمعی که خب حالا همم اهل بودن دیده بودن نه اینا بیش از این که مشغول مذکور باشن مشغول ذکرن. بعده شما میگوند یا حی یا قیوم، یعنی یا حی یا قیوم حفظ میکنید یا اون که یا اون که حی یا قیوم است از طریق این ذکر یا حی یا قیوم نظر میکنید. ایشون میگن که من دیدم نه اینا دارن ذکر میگن، خوبم ذکر میگن، ولی بیش از آن که مشغول مذکور باشن مشغول ذکرن. بهشون گفتم همه بساطتون بی خود جمع کنید برید. ببینین گاهی حتی این بی خودی یه غرورای بیجاست. به تعدادی که من میگه تو چه اندازه نظرت به حق است، تعبیر خود ایشونا براتون تکرار کنم، ایشون میفرمودن که عموما که خدا را داشته باش، با خدا باش، البته معلوم است بخواید با خدا باشین خب باید ذکر داشته باشیم، عبادت داشته باشیم، ولی جهت گم نشه. میگه در روز قیامت همیشه اینه بدون، کسی باخزنده حقیقی است که خودش باخته است. کی خودش باخته است؟ از اول سوره تا اینجا اونی که مخلصا له الدین نیست که بحثش شد. لهم آیه 16، لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. میگه آدم ها کسی که خدا ندارد و بی خداست، این در روز قیامت سایه ها و ابرهایی از آتش بالای سرش است و سایه ها و ابرهایی از آتش هم زیر پاشه. فرمایش علامه خوب است، یعنی آتش احاطش میکنه. یعنی چی؟ یخته فکر کنید، همیشه از خودتون بپرسین چرا خدا اینا را میگه؟ و یه کلمه مثلا میتونست بفرماد که میبریم از جهنم، چرا میگه که آقا اینا بالاشون یه آتش است، زیر پاشون هم یه آتش است؟ و تازه تأکیدم اینست که به فرمایش مفسرین که میخواه بگه خلاصه آتش احاطهشون کرد، چون خودمون هم گاهی میگم از بالا تا پایینش گرفتار بود، یعنی گرفتاری احاطهش کرده بود. خب شما میدانید که نظرتونم نرفت است، بهشت و جهنم تجلیات نیتهای هر کسی. اونجا که فرمود تطلع علی الافئده، جهنم از افئده از درون هر کس طلوع میکنه، تطلع به فرمایش اساتید عزیزمون، به فرمایش مشخص مؤکد آیت الله جوادی بارها میفرمودن که بابا اینجا مثال بهش جهنم و زده است، وگرنه این قصه قیامت است که تمام اطراف شما را خودتون فرا میگیرید. حتما شنیدین که صبح که آدم از خواب بهشتی پا میشد، رزقنی الله و رزقکم، چه خوابیه که نه قبلش خواب بودید نه بعدش کسلید و خوابم رفته، عجیبه. میگه نم کنام العروس، تازه این تو برزخست، به مؤمنا میگن بخواب مثل خواب عروس. حالا این منظور چه عروسیست که حالا خوابش یه همچی خوابیست که از بیداری بهتره، منامی اصطلاح هم بهش میگن. خب حالا این مؤمنه صبح که بلند میشه کنگره های بهش احوالش را میپرسن، کنگره های بهشتش احوالش را میپرسن. و وقت یادتون باشه مثل اینه که شما خودتون با خودتون احوال پرسی میکنید، چون بهش بهشت جان شما سومد از بیرون، خودتون خودتون را احاطه کرده. خب حالا وقتی تمام هستی از شما بیرونیست، اشاره کردم اون جلسه وقتی میگیم که اهلی هم قرآن در روز قیامت، یعنی پاره جان شما نه پاره تن شما، بهشت شما پاره جان شماست، خود شما در مظاهر مختلف. به تعبیر بسیار خوب مفسرین میفرمان در بهش خودتون را خرید و فروش میکنین. یه روایتی هست که مثلا بازار است در بهش، خب مفسرین رو این میمونن، بازار است یعنی چه؟ کی چی میخرید؟ خودت خودتا میخرید. همین جاست که اون روایت رو گیج نشین. گاهی آخه دو روایت داریم، یه روایت داریم که الیام یوم العمل و غدن یوم الحساب، امروز روز عمل است فردا روز حساب است، فردا هیچ کاری نمیتونی برای خودت بکنی. یه روایت به صراحت داریم که روز قیامت روز تکامل است. از امام میپرسن که آقا کامل هم میشیم؟ میفرماند بله کامل میشیم. اگه کامل بشیم که پس یوم الحساب نمیشه، یوم العمل میشه؟ نه نه ترس بده، دست علما برات حلش میکنه. فرمایش اساتید بزرگ به خصوص کتاب بسیار خوبی که اگر رسیدین این تابستونیه اونایی که مقدار ذهنشون آماده است بخونن، کتاب معاد یا بازگشت به خدا حجت الاسلام محمد شجاعی، دو جلد است، معاد یا بازگشت به خدا از بهترین کتاب‌های فارسی و عربی است. شاید از بهترین کتاب‌های فارسی و عربی راجع به معاد این دو جلد کتاب است که تازه فقط در حد برزخ و ایشون نوشتن، هنوز قیامت رو ننوشتن. اساتیدی مثل ایشون چقدر خوب اینو حل میکنه. میگه آقا گوش بدید، اینجاش برام مهم. میفرماد اون مسلم است که فردا تو اصلا عملی دیگه نمیتونی بکنی، اراده ای نداری، ولی اراده هایی که کردی را هی برات پیدا میشه. خوب دقت کنید تعبیرا، شما یه اراده کردی، بعد یه اراده دیگه کردی، یه نیت خیری داشتی، یه نیت خیر بعدی، میگه حالا هی اینا ظاهر میشه. خب حالا اینا ظاهر میشه، هی بهره ها زیاد میشه یا نه؟ خب زیاد میشه. خب پس تکامل است به این معنا. یکی نیاد زود، گاهی اینجوری دیگه میگیرن، گاهی میگن آقا تکامل است، پس یعنی اون دنیا ما هی مثلا میتونیم اراده کنیم و کامل بشیم. نه بابا دیگه نمیتونی اراده کنی. یه وقتا میگن خب پس این روایت غلط است، چون که الیام یوم العمل. نه آقا روایت هم غلط نیست. بفهم معصوم داره میبینه و میگه، معصوم داره میبینه که شما روز قیامت و برزخ هی اعمالی که انجام دادید و هی براتون کشف میشه. تعبیر بسیار خوب همین کتاب اینه که کشف حجاب است، رفع حجاب است، هی پرده ای میره عقب، یه نور جدیدی، یه نور جدیدی میشه بازار. حالا با اون روایت در واقع شما میرین کالا میخرین، کالاهایی که جان خودتون نیت کرده است و کشف میکنین. همه اینا رو گفتم برای این طرف قضیه. میفرماد اهل دنیا اونهایی که مخلصن له الدین، به همون معنایی که اون جلسه عرض کردیم، یعنی به معنای اینکه اونهایی که واقعا قصدشون خدا نیست، نه اونهایی که گناه نمی کنن، میشه گناه بکنی قصدم خدا باشد، اون طور نیست، اونها بی توبه می بخشن. بنابرای روایت ما اگه کسی گناه بکنه و بعد اصرار نکنه و تکرار نکنه، توبه هم نمی خواد، خودشون می بخشن. فقط شرک هست که بی توبه نمی بخشن. خب حالا ما مخلصاً له الدین انشاءالله شدیم، ما که نمی فرماد که اگر کسی برا خدا زندگی نمی کنه تو این دنیا، این را می فرماد که روز قیامت بالای سرش سایه از آتش است. مثل چی؟ مثل همین دنیا، بالای سر و پایین پا، یعنی تمام افق شخصیت انسان، هر جا نگاه کنه، گذشتش، آیندهش، آینده آیندهش، مراحل عالیش، مراحل مادونش، به کجا تکیه میکنه؟ من یه مثال بزنم، اهل دنیا چه کار کردن، چه کار میکنن؟ یارو میگه به کجا تکیه میکنه؟ به مالهایی که داشته است. چه معلومه چی طوری به دست آوردت؟ دارم اهل دنیا رو مثال میزنم. چی آرزوش است؟ مالهای بیشتری با دروغ به دست بیاره. خب این در واقع رو چی داره زندگی میکنه؟ رو آتش. به چی افق ذهنش را برده است؟ به آتش. روز قیامت همین شخصیت براش ظهور پیدا میکنه. یعنی همین دنیام، شما همین دنیام نگاه کنید، اهل کفر و کسانی که از حضرت حق افق جانشون رو محروم کردن، اینا هم در واقع هر چه نگاه میکنن دنیا و آتش و کبر و حسد نگاه میکنن، هرچه هم گذشته دارن از همین چیاست. بر چی تکیه میکنن؟ بر آتش. به چی مغرورن؟ به شهواتی که طی کردن. به چی امیدوارن؟ به شهواتی که در افق جانشون هست. میفرماد این آدما در آتش احاطه شده قرار میگیرد، ظهور مطلقش حتما در قیامت است. بعد میفرماد خود دانی ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فتقونه، یعنی فتقونی، ذالک یخوف الله به عباده. میگه خدا اینجوری میترسونه، یه خورده به این فکر کنی. زود این آیات آیاتیه که تا قیام قیامت هر مشکلی برای بشر حل طرح بشه این آیات جواب میده. امروز آقا یه عده‌ای پیدا شدن بودن، امروز همطور که ایمان در آخرالزمان محکم میشه و منظم، کفرم در آخرالزمان خیلی محکم میشه و منظم. چیزای امروز تو دنیا مطرح هست که هرگز شاید به این منظمی در قبر نبوده، شاید هم بوده است به ما نرسیده است، من چه میدونم. امروز یه حرفا عجیبی دارند، میگن چی؟ میگن آقا دین مثلا طور نیست، شما میخواید دیندار باش باش، ولی یه سلیقه است، یه سلیقه است، واقعیتی ندارد، خوش باش با دین، باری کلا. تو میگوی دزدی بدست، باری کلا. مثل این است که من میگم اسفناج دوست دارم، چطوری؟ بنده میگم اسفناج دوست دارم، اسفناج بیرون هست، اما اسفناج دوست داشتن یه واقعیت نیست. همطور که شما میگوی من گوجه دوست دارم، گوجه دوست دارم دین توه، گوجه دوست دارم یه حقیقتی نداره، یه دوست داشتن است، یه میل است، یه میل شخصی بهش میگن. میگن دینم همین طور است، دین نمیگن دین بعد از گاهی تعجب میکنید، خیلی براتون عجیبه. برای خود من که یادم است 10-15 سال پیش بود یه مقاله ای میخوندم، هی میخوندم میرفتم تا ته، میدم هم دینو تایید کرده همین بی دینیه. ما امروز نمیفهمیدیم که یعنی چه، این چی میخواد بگه. بعدم فهمیدیم نه آقا یه دنیایی است امروز دیگه. امروز مثلا نمیاد بگه که تو بی خود قیامت قبول داری، تو میگه نه باری کلا یه سلیقه است، تو یه سلیقه ای داری بدم نیست، من احترام میذارم ولی سلیقه است. چطوری؟ مثلا بنده مثلا احترام میذارم که شما مثلا میگه آقا من بادمجون دوست دارم، خب باری کلا، اما این به این معنا نیست که منم باید به اعتقاد تو بادمجون دوست داشته باشم. سلیقه که ایمانی نمی، ایمان نیست، سلیقه است، زبان است، بیان است، تعبیر خودشون است، اینا همه بیان حالات است. میگه که امروز تو قلب تصمیم گرفتی که بگوی من امروز دوست دارم برم شما، این دین توه. همطور که تو تصمیم گرفتی بگوی که آقا چی، بگوی من قیامت رو قبول دارم، من خدا را قبول دارم، باری کلا چیز بدی نیست. مگه شمال بخوای بری چیز بدی است؟ خب نه، دین تو است، برای تو هم خوبه. نه از من بخوا که سلیقه تو را قبول داشته باشم، نه من میشه که قبول داشته باشم. مگه چیزی نیست من شمال دوست دارم؟ دوست داشتن شمال که چیز نیست، یه میل است. من خدا قبول دارم که چیزی نیست، یه میل است. من قیامت قبول دارم میگه چی؟ میگه چیزی نیست، یه میل است، باری کلا داشته باش. اولا از من نخوا که این دین داشته باشم، چون این که کاری به خارج نداره. بله من و شما هر دو الان قبول داریم که الان شبه، خب این درسته. اینجا دیگه نمیشه بگم آقا من قبول دارم یا تو، نه چون واقعا شبه. حالا که شبه است، خب باید که دوتامون قبول داشته باشیم. اگه یکیمون قبول نداشته باشیم جاهلیم یا کوری مثلا. اما من اسفناج دوست دارم، اسفناج خب شما دوست داری داشته باش، خب منم دوست ندارم، کدوممون بدیم؟ هیچ کدوم، به همم احترام میذاریم. اگرم شما اومدی خونم، من اسفناج برات درست میکنم. اما اسفناج دوست داشتن یه دوست داشتن است، دوست داشتن که خبری از خارج نداره که. این یکی از مسئله. حالا بیان نگاه کنیم به آیه. آیه من میخوام بگم چون کفر همیشه بوده است تو دنیا، آیات همیشه جواب همه کفر را میداده. گاهی کفر چهره خاصیش بیشتر نمایان میشده، مثلا در همون صدر اسلام هم همه کفر بوده است، اما گاهی چهرهش بیشتر نمایان میشده. اینجا آیه میگه که آقا من شما را که میترسونم از یه چیز واقعی میترسونم، خودت رو من در اختیار خودت میذارم. ببینید اینکه ما بارها گفتیم قرآن همیشه مشکل حل کنه. حالا شما حساب کنید، اتفاقا بهش میگم آره درست میگوی، اصلا ما به این آقایون به اصطلاح لینگویستیکا زبانگراها میگه آقا این بیان از زبانه، ما به اینا میگم شما درست میگی، راست میگه، آره بیان حال است، درسته، دینم بیان حال است، ولی خودت چی؟ خودت یه خودت نیستی، تو خودت در روز قیامت به خودت میدن. حالا خودت که به خودت میدن، اگر خیالاتت که به قول خودت خیالات خودت است و کاری به خارج هم نداره، خدا اومده است میگه این خیالاتت اگه با جانت نخوند آتش میگیری. سعیشون مشکور باشه، یعنی جواب این اشکاله
آقایون به اصطلاح پوزیتیویستای منطقی یا زبانگراها داده شده است. شاید بگون خب اینا الانه تو کشور شما تو روزنامه 90% روزنامه نویسای شما این اعتقاد که من گفتم دارند. همین آقای حجاریان، کاری به این ترور مرورش اینا من ندارم، سخنرانی ایشون در سخنرانی که کیهان مثل این که در دهم فروردین چاپ کرد در دو جلسه به نام گفتمان توسعه، دقیق بخونید عین این حرفا که من گفتم و ایشون اعتقاد داره. حالا شاید بگه ای با این خیلی بد است، نه اکثرشون همینطوره. یعنی امروز روشن فکران شما 90 و اندیشون اعتقادشون همینه که دین یه اعتقادت، میخوای داشته باش میخوای نداشته باش. شما امروز با مسجدیا روبرو نیستین، با این روزنامه نویسای اینجوری روبرو دا. باید هم بدونین گاهی این جمله مثلا ایشون هست، برای اینکه زن ایشون تو همون جلسه دومش میگه چی؟ میگه البته اعتقاد به آینده بشر و آینده معنوی سخنهاییست ابطال ناپذیر، یعنی همین عشقیه. مثلا شما میگوید که آقا بنده اسفناج دوست دارم، راسته یا دروغه؟ آقا امشب شبه؟ خب آنه شبه؟ خب میشه معلوم است راسته یا دروغه. اما من اسفناج دوست دارم شخصی است، میگه اینا ابطال ناپذیره. نمیخوام وقتت نبگم، میخوام بگم نمونه بی الا ماشاءالله. گاهی تعجب میکنیم که از پیامبر اینقدر تعریف میکنن ولی اگه دقت کنین قبولم نداره. میگه نه خوشمون میاد از این پیامبر، خوشمون میاد، غیر ایمان داریم. ایمان گاهی میگن من کسایی رو میبینم که شعر راجع به پیامبر گفتن، آدمم کیف میکنه، پیامبرم بهش ایمان نداره. باشم کن این دیگه چه دنیای شده. یارو رفته بود گفته بود آقای دکتر ریشام درد میکنه، گفته بود آخه ریشام میشه ده. گفته والا درد میکنه ریشام، گفته بود خب زور چی خود؟ گفت نونا یخ. گفته خب نه قضات به آدم رفته نه دردت به آدم رفته. حالا قصه گاهی تعجب میکنید راجع به پیامبر حرف میزنه، خوبم حرف میزنه، پیامبرم دوست داره، اما ایمان نداره. میگه ایمان یعنی چی؟ پیامبر که از واقعیت چیزی نگفته. خوششون همون یارو گم گفتن سر خرمن رفت، قبل از خرمن رفته بود به اون هست نمیرم مثلا یه دعایی میخونن، گفته بود که سر خرمن بیا حسابی از خجالت در میاد. بیچاره سر خرمن رفته بود گفته بابا ما یه چیزی گفتی خوشمون اومد همون وقت، ما هم یه چیزی گفتیم تو همون وقت خوشت بیاد. ما که نمیخواستیم به آینده مسئله را با واقعیت بکشونیم که حالا پیامبر خوشمون اومده است این شعرها را براش گفتیم. نه اینکه پیامبر راستی پیامبر است و از واقعیت حرف زند و جهنم و بهشت و... نه بابا اینا همطوریه. جوابی که قرآن میده یه خورده جواب عجیبی. قرآن اومده است ما را با خودمون روبرو کرده، دقت کن، میگه که عزیز من تو با خودت ببین روبرو بشو. خیلی خوب، حالا خودت هم به قول خودت میگوی که من خوشم میاد از این پیامبر، این که خوشش میاد از این پیامبر، خب حالا باز به خودت رجوع کن. خودت که بدنت نیستی، خودت بدنت نیستی، خودت خودتی. حالا خودت وقتی بی بدن شدی و بازم خودتی، حالا اون چیزایی که دوست داری ولی در قلبت نداری و میخوای، این مشکل برای تو ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ باب بحث رو وا میکنم، بحث مفصلش نمیخوام بکنم، ولی میخوام یه مقداری بدونید که مسئله برخورد با این افکار از طریق قرآن خیلی بهتر. شما باز من مثال میزنم، شما میخوابید، خواب میبینید که مثلا لخت هرچی یه قبای چادری به خودتون میگیرید ببینید یه باد برمیداره دمیر، خدایا چه کار کنم؟ خب حالا یه فردا صبح که بلند میشه بالاخره این خواب، خودت خواب دیدی یا ندیدی؟ خوابه، قبوله، خوابه. فردا صبح هم که الحمدلله هم چادره داری هم کت شلوار داری هیچ. اما سوال من اینه بالاخره این که خواب دید که هی لخته با این لباسش رو باد میبره، این که خواب دیده است در خواب دیدن راسته یا دروغه؟ میگه نه آقا به خدا خودم خواب دیدم. میگه خب حالا این صورتی از خودته یا نه؟ اینجا بحث شروع میشه، ما یه سوال ازشون داریم، این خواب صورتی از خودته یا نه؟ آیا این داره نمیگه که تو وقتی این بدن رو نداری و این لباس رو نداری در خواب با خودت روبروی لباس نداری؟ چرا نداری؟ تو دنیا که با این بدن روبروی میری لباس میخری میپوشی. خب تو خواب، تازه خواب اخل موی، خواب کجا و قیامت و برزخ کجا؟ شما به مجرد این کلیات چه میگم، حالا یواش یواش اگه استدلال نیاز بود میگم، شما اینه بدونین در قیامت و برزخ شما با خودتون روبروی و بدنی که مساوی خودتان است. در روایت خوندین دیگه که بعضی از افراد اینقدر زشتن روز قیامت که احسن و منهم خردت و بلخنازیر، اینقدر زشتن که خوک و میمون خیلی قشنگتر از اوناست. خب چیشون زشته؟ خودشون زشتن، بدنشون زشته، ولی بدنشون خودشونه یا مثل بدن ماست که الان میتونیم ازش دریم؟ اونجا بدن آدم خود آدم است، بدنم تتله و علل افعده، بدن ظهور خودتونه، بهش بدنتونه. اون جلسه عرض کردم کنگره های بهش جان شماست که تجلی کرده است، همین دور که جهنم جان جهنمی هست که تجلی کرده، تتله و علل افعده، افعده یعنی جان یعنی قلب. خب میگه که ما اول مسئله رو روشن میکنیم، بعد اینا با خودش روبرو میکنیم، میگیم که آقا تو وقتی بدن نداری خودتا که داری، حالا بی بدنی یا بدن خود داری؟ الان این بدن شما بدن خودت نی، این که چنده میگن معاد جسمانی، دقت کنید به روایات میفرماد یعنی حتما بدن داری، ولی روایت های ما که میگه معاد ما جسمانیست، همون روایت نمیگه گاهی افراد زبانشون اینقدر بلند است که 40 ذرع است و مردم لگدش میکنن. خب این جسمش چه جسمیست؟ یعنی زبانش که 40 ذرع است صورت اخلاقش است یا همین مال این بدن گوشتیشه؟ میگن سخنچین بدنش، ببخشین زبانش 40 ذرع است. خب باز روایت داریم که بعضیا اینقدر روز قیامت گوندن که فقط باسنشون به اندازه کوه بیضا، بیضا تو مکه، منم نرفتم ببینم چقدر کوچولی هم که باشه باید خیلی بزرگ باشه. خب همه اینا رو داشته باشین تا اصل قصد. آقا شما اینا میتونی تجربه کنی که خودت وقتی تازه این بدن رو نداری تازه بدنت شروع میشه. چقدر خوب ملا صدرا اینا رو بحث کرده. خب حالا که بدنتون شروع شد، بدنتون خودتونید. آقا حالا تو خودت که خودتی، حالا که خودت خودتی میگوی بیان است، حال است، عشق است. خب بفرمای این آدم که عشقش اینست که مثلا دزدی را دوست دارد، میگه دزدی هیچ حقیقتی ندارد، اخلاق اصلا نسبی است، اخلاق هر کس هر جور میخواست باشه طور نیست، به نظر خودشه. میگم درسته، تو دزدی را دوست داری؟ میگه نه. خب اگه نه وقت ما یه چیزی میدوزیم دیگه. خب دزدی را دوست نداری؟ چرا دوست نداری؟ کی دوست ندارد؟ خودم دوست ندارم. حالا روز قیامت که تو این بدن رو نداری، خودت خودت داری، این عقیدهی که میگی که دزدی را دوست ندارم ولی دزدی حقیقتی نیست، حالا این عقیده باطلت رو اگه بشینیم با صحبت کنی، میپذیری که عقیدت لاقل بدنت میشه. سه چیز بدن میشه، اخلاق و عمل و عقیده. در روایت هم داریم که مثلا طرف میاد با آدم حرف میزنه، میگه من انته، میگه انا صلاتو که، یا یه رجا داریم انا رأیو که، عقیده تو یک ملکست جلوی تو که از تو جلوه کرده. رأیو که رأی یعنی عقیده. خب ما اینجا از خواب شروع میکنیم تا بحث رو کامل کنیم. خواب چی آقا؟ میگیم ظهور ماست. تازه وقتی که بدن نداری، چون تو دنیا بی تقوا بودی، تقوا پوشش واقعی بدنت چون یه بار دو بار تقوا را رعایت نکردی، حالا صورت خودت را در خواب داری ولی بدنت پوشش ندارد، چون پوشش تقوا بود. حالا تو خواب چرا لختی؟ از خودت نمیپرسید چرا لختی؟ آیا تو خواب که بیشتر خودت خودتی؟ حالا که تو خواب بیشتر خودت خودتی، خودت لختی. چرا لختی؟ چون تقوا نداری. تو که میگوی اصلا تقوا و بی تقوایی یکیست، اون وقتی که تو خواب خواب میبینی لختی، خجالت نمیکشی؟ خب روز قیامت خودتا به خودت میدن. حالا خودتا که به خودت میدن یعنی چه؟ راسته یا دروغه؟ میخواستم باب بحثا باک کنم. حالا آیه را یه بار دیگه نگاه کنیم ببینیم جواب ما را. حالا ما نمیتونیم به مفصلی از این آیه همه اشکالایی که برای پوزیتیویست هست جواب بدیم، ولی جواب خودمون را ببینیم میتونیم بدیم یا نه. من بارها به دوستان عرض کردم که گاهی ما شکایی که به قلبمون میرسه را جواب نمیدیم، بعد یواش یواش دینمون سوس میشه. میفرماد که شون آیه 16، لهم من فاقهم زلل و من زلل مننا و من تحتهم زلل. آقا بالا و پایینش رو آتش گرفتن. بعد گفتیم اینا صورت اعمال خودش است. ادامه آیه، ذالک یخوف الله به عباده، خدا اینجوری میترسونه بنده هاشا، یعنی بنده هاشا از خودشون میترسونه. میخوام نتیجه خوبی بگیرم و التفات بفرما. شما چطوری میخواین برای بچه مسلمونا، برای بچه خودتون مسئله معاد حل کنید؟ من به شما بگم تا معاد حل نشد برای بچه های ما، از بدی بچه ها رویگردان نخواهند. قرآن دارم عرض میکنم، قرآن میفرماد ریشه تمام فسادها بما نسو یوم الحساب. میگه اگه دیدین در جامعه این دختره، این پسره، این بچه، این بزرگه، اینا بدی میکنن، گناه میکنن، اینا قیامت ها یادشون رفته. چه قیامتی؟ حالا بگو تو آرزاده بی خود میگی الانه میریم از این دختره که فکولاشو گذاشته است بیرون میپرسیم خانم شما قیامت قبول داری؟ میگه بله. میگم چرا فکولاتو گذاشتی بیرون؟ میگه هم فکولامو میذارم بیرون هم قبول دارم قیامت هست. این قیامت منظور من نیست، قیامتی که بهش بفهمونی خودت همیشه پیش خودتی. قیامت قرآن، نه قیامت فیلسوفا. قیامت صد دلیل ثابت میکنه همین دختره و همین پسره که گناه میکنن، با صد دلیل اینا بعضی من ثابت میکنن قیامت هست. این قیامت نیست اون که قرآن میگه. قیامت قرآن اینست که آقا خودتا به خودت میدیم. اقرا کتابک کفا به نفس کلیام حسیبا، خودت را بخون. و وجدو میفرماد که و ما عملو، چند بسیار آیه داریم، اونچه کردید رو نشونت میدیم، خود عملت را بد میدیم. به فرمایش آقایین چقدر این بحثای خوبی شده است تو این قسمت. من نمیخوام به اون مفصلی بحث کنم، حداقل من سرتیتر بحث را بگم. میخوام بگم که خدا اینجا داره میگه که اینجوری ما بنده هامونو میترسونیم. چجوری؟ واقعی ترین مسئله رو با این انسان در میون میذاریم، یعنی خودشا. شما میدونید که هر کس هر چه میخواد شک کنه، اما این که یه کسی هست که شک میکنه ده که نمیتونه دیگه شک کنه، یعنی دیگه هر کس هر چقدرم میخواد شکاک باشه، دیگه به خودش که داره شک میکنه شک نداره، شکاک. بنابراین قرآن اینجوریست، قرآن میاد به جایی ما را میبره که اصلا جای شک نیست. خب حالا من از این آیه خیلی فکر میکنم میشه استفاده کرد. میگه من اینجوری، رب شما اینجا میفرماد ذالک الله، خدا اینجوری میترسونه که میگه آقا تو اعمال خودت خودتا احاطه میکنه. انسان را اگه بتونین قدم قدم کمکش کنید، کمکش کنید، به خودتون کمک کنید، اول ما بفهمیم آقا خودمونه به خودمون میدن. تعبیرای بسیار خوبی آیت الله جوادی در تفسیر سوره آل عمران داشتن، همین وبجدوا ما عملوا حاضرا یا محضرا، اینا هست تو سوره آل عمران، چند جا هست، خیلی هم خوبیشون بحث کردن. نگاه کنید، اول باید ما برای خودمون حل کنیم که خودمون رو به خودمون میدن. حالا خودمونه که به خودمون میدن، اعمالی به خودمون میدن که نیتهای ماست. خب خودمون یهو خودمون رو نمیخواد. آتشی که ما رو احاطه میکنه یعنی همون نیتهای ما، تطلع علی الافئده، خودمون خودمون رو نمیخواد. یه خطر رو این فکر کنیم، به این دختر و پسر یواش یواش باید حالی کرد که تو چی میگوی؟ حالا قیامت یه کاریش میکنیم. چیه یه کاریش میکنی؟ خودت با خودت رو به روی. بر همینم میگه قرآن میفرماد آرزو میکنن که بعد المشرقین و المغربن، عمدن بعیدا، دلشون میخواد به تو به درازی مشرق و مغرب دور باشن از اعمالشون. خب نمیشه، خودشون رو به خودشون میدن. خب حالا دوباره آیه رو بخونیم. ذالک یخوف الله بهی عبادهو، بنده هاش رو خدا اینجوری میترسونه که خودشون رو باید نگاه کنند و اون وقت خودشون رو نمیخوام. من خودم نظرم است، با این مختصری که گفتم، نه، بهترین برخورد با پوزیتیویستا که امروز بسیار فکر خطرناکی خودشون دارن و جوانای ما رو هم تهدید میکنن، این همین روشه. روش نفس شناسی بهشون اگه بتونیم روشن کنیم دلیلمونا که اصلا بیرون، تو میگوی بیرونی نیست، ما هم میگویم بیرونی نیست، ما میگویم آیا تو احوالاتی داری که خودت اون احوالات را نخواهی؟ کسی هست زیر این آسمون بد و خوب؟ دزدترین دزدا گاهی نمیگن عجب غلطی عروض کردیم، حالا هم دزدی میکنه ده، ولی از اون کار عروضش پشیمانه. پشیمانی واژه‌ای است که همه انسان ها حس میکنن. خب پشیمانی یعنی چی؟ یعنی خودش نمیخواد. اگه ما بتونیم به این ثابت کنیم که تو بی بدن، وقتی خودت خودتی، اون وقتی که خودت را نمیخوای، این میل نخواستن یک احاطه بیرونی برای خودت میشه که خودتی، بهشتت خودتی، جهنمت هم خودتی. مسئله را بی خودم دیگه نمیدادیم، به اون استدلالای دورا دراز حل میشه. خودتونم عزیزای خطر براتون هست. من نمیدونم، بلکه شما دیگه نور خدا به قلبتون باشه، دیگه هیچ وقت به این مشکلات نرسید. ولی به نظری من شیطان در کمین شماست، یه جا حسابی یقه‌دونه بگیره. به نظری من اونجایی که شیطان از نظر فلسفی و فکری، از نظر اخلاقی نه، بحث من نیست اینجا، اونجایی که شیطان یقه‌دونه میگیره و اگه تنها جاییست که خطر این که سیف بزنه ددون زمین، همون جاست که یوهو به شما بگه آقا اصلا همه اینا خواب و خیاله، فکره. اون وقت شما به شیطان همونجا میگوی نجات میده خودت که خب حالا این فکر بد بده برا من یا خوبه؟ میگوی فکره، خب باشه، حالا فکری بدم، وقتی من بی بدن باشم این فکرم صورت میشه و خودم با فکر بد خودم روبرومم داغون میشم. بزرگان ما یه نکته میگن، من نمیدونم روایت هست یا فرمایش بزرگان هست، که میگن اهل جهنم اتفاقا میدونن تمام این جهنم خودشونه، و وقت بیچارا میمونن. خوب دقت کن، انشالله بحث نتیجه کاملش میده. میگه جهنمیه یه مصیبتی دارن، بهشتیه یه خوش. جهنمیه میدوند یا الله، حالا به تعبیر من، که این دورش کی گرفته؟ فکرای خودش. خب حالا میدوند اگه فکر دیگه بکنه جهنمش عوض میشه. چرا؟ یه جهنمی همه چه فکری میکرده؟ فکر بد میکرده. مثلا این آدم هایی که دائم کلا سر یکی دیگه میذارند نگاه کنید. خب حالا مثلا امروز نقشه کشیده اینجوری کلا سرش شما بذاره، فردا یه جور دیگه نقشه کشیده، همیشه نقشه این کشیده که کلا سر یکی بذاره. خب حالا جهنمیه اینا میدونه تو جهنم که این جهنمش نقشای دیروزش بوده، حالا امروز چه کار کنه؟ اگه فکر کنه یه فکر جدید میکنه، حالا فکر جدید که میکنه چی؟ جهنمش عوض میشه. خب حالا فکر جدید نکنه، همون آتش قبلیه. اینه که بیچاره توی عذاب عجیبی است که فکر کنه آتش عوض میشه، فکر نکنه در آتش است. بهشتی هم همینطوره در جهت مثبتش، کیف میکنه، امروز یه فکری میکنه، به چه باقی امروز اینجوری شد، فردا فکرش عوض شده، به این باغم از اون باغ بهتره، یه حال خوشی است. انشاءالله روش وقت بذارید، بمونید، برید جلو، میبینید گاهی یه حالت معنوی پیدا میکنید، آثار یه فکر قبلیه، بعد یه فکر جدید میکنید، یه آثار خوب معنوی دیگه براتون پیش. گاهی به قول آقایون بهشت ها در قلب آدم شکوفا میشه. خب حالا اینجوری میشه دیگه. ما حالا از این به خودتون، حالا کاری به پوزیتیویستا نداریم، شما به خودتون میگو خیلی خوب این فکر که میکنم، اگه بد فکر کنم خب دورم را این فکر میگیره دیگه. فرقش نیست که الان چون یه بدن ثابت دارم دائم دورم و فکرام نمیگیره. نه بدنم الان فکرم است، اون که از میمون زشتر از روز قیامت بدنش فکرش است، اون که زبونش اونقدر درازه زبونش همون فکرش است، ظهور کرده. خب شما به خودتون میگو خیلی خوب من که اینا میفهمم که خب این فکر من همین حالام تو خواب من اینا تجربه کردم که فکرم بدنم میشه، فکرم بدنم میشه، بی تقوایی لخت بودنم میشه. خب حالا اگه همه اینا خواب و خیاله که خودم که خواب و خیال نیستم، این که افکارم بعضیاش میخوام میپسندم بعضیاش نمیخوام، اینم که خواب و خیال نیست. خب همین افکارم که نمیخوام و وقت در ابدیت با باش روبرو میشم، همین برا من بد عذابیه. و وقت پیامبر اومدن همین قصه را به ریزگی و دقت برای ما گفتن که بحثش مفصل است. عذر میخوام که امشب یه خود بحث سنگین شد. چون این آیه آیه عجیبی، ذالکه یخوف الله، میگه ما که الکی شما را نمیترسونیم، ما که شما را از سر تهدیدهای لغ آخه باباها گاهی بچه‌هاشون الکی میترسونن، میگن بابا نری تو کوچه با دزده میبرده. خب بچه یه بیچاره یه مدتی هم میترسه، بعدم میفهمه چه بابای ساده کو دزدی اینا. خدا میگه ما اینجوری نمیترسونیم، ما نمیخوام شما بترسید، ما داریم واقعیتی که باش روبرو میشیم براتون میگم. ممکنه طرحی که من کردم، شرحی که من دادم ناقص بود، ولی آیه رو خودتون بخونید. آیه پوز این آخه این تیکش که میبینید این قدم خسته میشیم، ذالک یخوف الله به این عباده، یک قدرت نمایی است، نه همطور زاده ازش رد نشه. خدا داره میگه من اینجوری، حالا من تعبیر منه، میفرماد که خدا اینجوری بنده هاش میترسونه. خب اینجوری یعنی چه جوری؟ این همطور میترسه که به پای آخ دزده تو کوچه است، یا میخواد بگه آقا با واقعی ترین واقعیت های خطر شما را روبرو میکنم، دارم از واقعی ترین واقعیت های خطرناک برای شما خبر میدم. این که شما عزیزان بدانید که یه آتشی هست درش میفتید، این خیلی خطرناک نیست. اما این که خدای نکرده ببینید که آتش میشید و میبینید که جاندون آتش گرفت، اینه که خیلی عجیبه. خدا آمده است در یه نوع خطری ما را وارد کرده است یا ما را متذکر کرده است که اصلا شکوردار نیست، احتمالی نیست، دوگانه نیست، جدا از ما نیست. من از این آیه اینا را میفهمم، من از این آیه میفهمم که خدا داره میخواد بگه که همونجا همون آیه لا ریب فیه، به تعبیر اساتید ما میفرمان لا ریب فیه، یعنی اصلا ذاتش این چنین است و غیر این چنین نمیشه، تعبیر اینه. بعد میفرماد جنبندیش دیگه، یا عباده فتقونه بنده ها از من بترسید، رعایت دستورات منو بکنید، برای شما دارم میگم. فرمایش حضرت هم آقا دعا میفرماد، بفرماد نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته، مغرور عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب پیامبرت نازل کردی خدای قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی خدایا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب ما انقلاب عظیم لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.